رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز شنبه 22 فوریه سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برای شما، من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. شروع میکنیم از سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ویکتور یانوکوویچ و رهبران مخالفین اوکراین سازش درباره برون رفت از بحران سیاسی را امضا کردند. سه مرتلک به یک قرارگاه پلیس نزدیکی های کابل حمله نمودند و در مسکو علیه گمانبران بی‌نظامی‌ها در میدان بلودنیا اتهام اعلان شد. تفصیل خبرها. پارلمان اوکراین روز جمعه 21 فوریه قانون درباره منع تعقیب افرادی برای شرکت در نمایش‌های عمومی اعتراضی بازداشت شده را قبول کرد. بر پایه قانون فقط آنهایی از جوابگری آزاد کرده می شوند که علکی بازداشت شدند، نه افرادی که علیهشان پرونده جنایی باز می شود. رده برای بازگردان قانون اساسی سال 2004 نیز روی داد. رهبر جناحی بدکفشنم ارسنی یاتسنیوک اظهار نمود که بر پایه قانون نو پارلمان با وکالت‌های فعلی تا ماه اکتبر سال 2017 فعالیت میکند. از این پیش رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ و رهبران احزاب مخالف سازش درباره برون رفت از بحران سیاسی در کشور را امضا کردند. بر پایه این سازش قرار است که در اوکراین انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری برگزار و حکومت وحدت ملی تشکیل شود. جانب ها زیر سازش در حضور وزیران امور خارجه لهستان و آلمان امضا گذاشتند. روز انتخابات زود هنگام پرزیدنتی هنوز مقرر نشده است. قبلا منبع‌های نزدیک به حکومت گفته بودند که انتخابات شاید ماه دکمبر سال روان برگزار شود. سه مرتلب روز پنجشنبه به یک قرارگاه پلیس واقع در یک موضع کوهی کناری شهری کابل حمله کردند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان صدیق صدیقی روز جمعه 21 فوریه به رادیوی آزادی گفت که اول یک مرتلب ماشین خود را در کناری دروازه ستاد منطقه پلیس در موضع سورابی واقع در 45 کیلومتری شرق پایتخت افغانستان منفجر کرد. با دنبال اینم دو نفر دیگر که لباس زنانه و بر کرده بودند سوی قرارگاه آتش کشیدند. قدمشان شایم فرمانده یک نهاد نظامی کابل میگد که در این حادثه دست کم یک کارمند پلیس به هلاکت رسیده، دو تن دیگر جراحت برداشتند. بر اثر آتش جوابی هر سه حملگران کشته شدند. مسئولیت حمله را جنبش طالبان برداشت گرفت. اخبار جهان را از رادیوی آزادی میشنوید. یک دادگاه شهری مسکو علیه 8 نفری از روی پرونده بی‌نظامی ها در میدان بلودنیا بازداشت شده اتهام اعلان کرد. آنها در شرکت در بی‌نظامی ها از استفاده نیرو علیه کارمندان پلیس در گردی همایی های نیروهای مخالفین حکومت روسیه که روز 6 می سال 2012 در میدان بلودنیا در مسکو برگزار گشته بود عیبدار شدند. قرار است که حکم دادگاه روز دوشنبه 24 فوریه قرائت شود. عیبدار کننده دولتی از دادگاه خواست که گروه 8 نفره با از 5 تا 6 سال حبس در زندان نظامش عمومی محکوم شوند. ولی وکیلان دفاعی گمانبران میگویند که افراد تحت حمایتشان باید سفید و آزاد کرده شوند، زیرا گناهشان ثابت نشده است. همان حقوق بشر روسیه نیز میگویند که پرونده بلودنیا انگیزه سیاسی دارد و اعتراضگران را کارمندان پلیس برای برخورد تحریک دادند. کارمندان پلیس روز جمعه در کنار بنای دادگاه 213 نفر را که به خاطر پشتیبانی از گمانبران و در انتظار اعلان حکم جمع آمده بودند بازداشت کردند. پلیس با بلاگ نویس الکسی نوالنی و اعضای گروه پوسیریوت نادژدا تالاکونیکا و ماریا لوخینا اجازه ورود به تالار را نداده است. و رئیس جمهوری ونزوئلا نیکولاس مادورو روز جمعه 21 فوریه شبکه تلویزیونی آمریکایی سی‌ان‌ان را در ترغیب جنگ در کشور عیب‌دار کرد و تهدید نمود که پخش برنامه‌هایش را در قلمرو ونزوئلا قطع می‌کند. با گفته رئیس جمهور، سی‌ان‌ان شبانه روزی به همه عالم نوارهای نمایش می‌دهد که گویا در ونزوئلا جنگ شهروندی ادامه دارد. گپ سر اعتراض‌های ضد حکومتی هفته گذشته می‌رود که به برخورد با پلیس پیچیدند و بر اثر آنها 5 نفر به هلاکت رسید. اعتراض‌ها در ونزوئلا بعد از آن افزایش یافتند که رهبر مخالفین لئوپولدو لوپس به حکومت تسلیم شد. لوپس برای تشکیل اعتراض‌های ضد حکومتی مورد جستجو قرار داشت. شنوندگان عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
مفجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسید هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیام پور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. گذشت به خاطر اعتدال. ویکتور یانوکوویچ اعلام داشت که در اوکراین انتخابات قبل از وقت پرزیدنتی برگزار می شود. تاریخ گواه است. در 6 جلد این نوی تاریخ تاجیکستان حوادث آخرهای قرن گذشته تا کجا واقع بینانه تصویر شدند. و زباندانی جهاندانی سببی در مقام های دولتی تاجیکستان انگشت شمار بودنی اقلیت های ملی آیا فقط ندانستن زبان دولتی است؟ ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه 21 فوریه برای گذشت به طلب های اعتراضگران راضی شد و اعلام داشت که در کشور انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری برگزار می شود. او همچنین با احیای قانون اساسی سال 2004 که در آن برخی از وکالت های رئیس جمهور در اختیار پارلمان گذاشته شدند رضایت داد و گفت که طی 10 روز آینده در اوکراین حکومت وحدت ملی تأسیس می شود. گفته می شود که یانوکوویچ بعد از مذاکرات طولانی با رهبران مخالفین، با میانجیگری سیاستمداران ارشد اروپایی و به خاطر ختم نزاع در اوکراین با قبول طلب های اعتراضگران راضی شده است، نزاعی که بر اثر آن ده ها نفر جان باختند. تفصیل بیشتری حوادث اوکراین در گزارش همکار ما سلیمی ایوب زاد.
رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ نکات اساسی سازشنامه را اعلان کرد که انتظار می‌رود آرامی را در کشورش برقرار و بحران خونینی سیاسی را برطرف کند، بحرانی را که در نتیجه آن ده ها نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. در اظهاراتی که تارنمای ریاست جمهوری اوکراین نشر کرد، یانوکوویچ گفت در کشورش انتخابات زود هنگام پرزیدنتی برگزار می شود و تاریخ دقیق برگزاری انتخابات را ذکر نکرد. وزیران امور خارجه آلمان و لهستان یا پولش گفتند شورایی که از تظاهرکنندگان اوکراین نمایندگی می کند به پیشنهادهای رئیس جمهور راضی شده است، اما در میان تظاهرکنندگان آنهای نیز زیادند که به این تصمیم مخالفند. این تظاهرکننده با نام وسیل میگوید نباید با یانوکوویچ گفتگو کرد و راه تنها یک توست که برای اعلان جنگ با مردم اوکراین او باید استفاده دهد. یانوکوویچ که در سال 2010 برای یک دوره 5 ساله رئیس جمهور انتخاب شده است، همچنین گفت روند تشکیل حکومت وحدت ملی را آغاز می‌نهد و قانون اساسی سال 2004 را که بنابر آن پرزیدنت صلاحیت‌های محدودی دارد برقرار می‌کند. اظهارات یانوکوویچ پس از گفت‌وشنیدی او با مخالفان و وزیران امور خارجه اتحاد اروپا منتشر شد. ولادیمیر لوکین فرستاده رئیس جمهوری روسیه نیز در گفت‌وشنیدهای کیف شرکت کرده است. روسیه در تمام این مدت از حکومت یانوکوویچ و اتحاد اروپا و ایالات متحده از مخالفان آن حمایت می‌کردند. یکی از فرستادگان اتحاد اروپا وزیر کارهای خارجه لهستان و پولش رادوسلاو سیکورسکی روز جمعه در شبکه توییتر نوشت اوکراین یک لحظه نازک را به سر می‌برد و موروسا اکنون به این معنی است که همه طرف‌ها از چی میخواهند کمتر به دست خواهند آورد. در اظهاراتش رئیس جمهوری اوکراین به مخالفان بعضی گذشتا کرد، اما طلبی اساسی آنها یعنی استعفای پرزیدنت را نادیده گرفت. در این بین هزاران نفر از طرفداران مخالفان در میدان استقلال کیف زیر فشار سخت نیروهای ضد آشوبند. آنها به طلبهای ترک این میدان تن نمیدهند. در بیانیه خود رئیس جمهور یانوکوویچ خونریزی های اخیر را روزهای فاجعه آمیز نامید و از هلاکت آدمان در هر دو طرف سنگر به گفته او اظهار تاسف کرد.
گذشته رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ بعد از مذاکرات طولانی با رهبران مخالفین و سیاستمداران اروپایی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی،
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW Ozodi TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در اوج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در شهر دوشنبه کتاب تاریخ تاجیکستان در 6 جلد معرفی شد. در یک نشست با حضور دانشمندان و محققان و اهل علم روز جمعه 21 فوریه گفته شد که نشر کتاب نو ابتکار پژوهشگاه تاریخ، باستان‌شناسی و اتنوگرافی آکادمی علم‌های تاجیکستان است و 6 جلد با زبان روسی نشر شده است. اما سوال‌هایی که ذهن‌ها را مشغول می‌دارند این گونه‌اند که چه ضرورتی برای تألیف این کتاب بود و مؤلفان تاریخ تاجیکستان به خصوص تاریخ 20 سالی اخیر کشور را تا کجا واقع بینانه تصویر کردند، با ویژه که در 10 سال اول آن تاجیکستان در گرداب جنگ و نارامی ها بود و نظرها درباره آن حوادث آن سال ها مختلفند. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه شعلوی گلخواجه در این موضوع.
کتاب تاریخ خلق توجیک عبارت از 6 جلد تاریخ توجیکان را از زمان قدیم تا امروز بازگو میکند، اما ایده تاریخ شناسان میگند دوران استقلالیت توجیکستان را تنها بعد از 100 سال میتوان قضاوت کرد. چاپ این اثر 6 جلد که 16 سال اخیر با سببهای گوناگون به تاخیر میافتاد، این هفته از سوی نشریات امپریال گروپ به پایان رسید و آن به فروش برآمد. مؤلفان کتاب اثر خود را پدیده نظررسی تاریخ نگاری نوین عنوان میکنند. آنها میگند با توجه به کشف شدن مخزن و تغییر یافتن دید تاریخی، تألیف این کتاب هنوز در اواخر سالهای 70 قرن گذشته در نظر بود و میبایست تا سالهای 90 به پایان میرسید. اما حوادث سیاسی کشور، محدودیت ذخیره های مالی و تاجیکستان را ترک کردن ایده از متخصصان این طرح را ناتمام گذاشته بود. خوشبخشا پیرومشایف که در تألیف جلدهای 3 و 4 کتاب سهم دارد میگوید
علیمون در حقیقت خیلی زحمت کشیدند. جلد اول این کتاب سال 1998 روی چاپ دید. سال 1999 کتاب دوم از چاپ برآمد. باید قید کنم که این کتاب ها همه زیر نظر عمومی دیرکتور اینستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی اکادمی معروف قرار دارند.
این دانشمند تاجیک افزود کتاب 6 جلده تاریخ خلق تاجیک در اساس مخزن‌های معتمد که از سالهای 60 قرن گذشته به این سو به دست آمدند و با استفاده از دستخطهای عصری میانگی که در ایران و افغانستان پیدا شدند تألیف گردیده است. رقیب عبدالحیف یکی دیگر از مؤلفان کتاب 6 جلده تاریخ خلق تاجیک میگوید تاریخ شناسان امروز اشتباهات تاریخی دوره شوروی را به نظر گرفته در 6 جلد نو به طور مفصل و با دلیل و ارقام صحیح رویدادها را قلمداد کردند و گفت
اون هشت رقمی برای سوال اورسه اینها سنجیده شده با ترششمه ها با متریال های مثلا عمیق سنجیده و غیر از این بارها مجلس های مثلا شعبه های اینستیتوت تاریخ محاکمه کرده شده.
اما این تاریخ نگاران میگن در این 6 جلد کاری از همه مشکل تحلیل تاریخ 20 سال اخیر بوده، زیرا به گفته آنها تا هنوز سبب حوادث سالهای 90 به طور باید و شاید آشکار نشده اند، ولی با این وجود آنها میگن تا حد تلاش کردند واقعه های زمان استقلال تاجیکستان را نیز درج نمایند. در همین حال احمدخان مرادوف مدیر کافدرای تاریخ عمومی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بر این است که در تاریخنامه نو مورخان حوادث سالهای 90 را پرده پوشانه بستاب دادند. به باور جناب مرادوف احتمال می‌رود با گذشت یک نسل مورخان امکان پیدا کنند نوترسانه و موشکافانه این حوادث را روی صفحه تاریخ بیارند. اما با این وجود به گفته احمدخان مرادوف مؤلفان کتاب 6 جلده توانستند رسالت خود را در نزد تاریخ اجرا کنند و گفت
از نگاه من شخصا تا اندازه دوره عهد تیموریان قناعتمند نیست، زیرا حجم مورد بررسی قرار دادن عهد تیموریان خیلی کم تصویر یافته است.
بانک که پژوهشگاه تاریخ باستان شناسی و اتنوگرافی آکادمی علوم تاجیکستان در جهت بازگو کردن تاریخ خلق تاجیک اقدامی را انجام داده است که کتاب 6 جلده با زبان روسی تألیف شده، بسیاری ها میگویند این انتظار را نداشتند، خاصه در ایامی که تاجیکستان صاحب استقلال است و زبان تاجیکی مقام دولتی دارد. اما مؤلفان تاریخ خلق تاجیک 6 جلده میگویند این کتاب اساسا برای عالمان داخل و خارج کشور پیش بینی شده است و از این خاطر با زبان روسی تهیه گردیده است. همزمان برای دانش آموزان تاجیک نیز از نشر نوی تاریخنامه تعلیم داده می شود. ولی طور پرسش ما نشان داد اکثریت دانشجویان تاجیک از تهیه و تألیف این کتاب خبر ندارند.
نه روسی رو خبر ندارم، در من همون شکل الکترونی نسخه پیشتر در حجم 2 جلد است. یک کتابی توجیکان با وجود است.
گلسرا فروشنده مغازه کتاب واقع در مرکز شهر دوشنبه هم که کتابی 6 جلد رو در دکان دارد میگوید طلبات به این کتاب در میانی دونیجون دیده نمی شود. گلسرا افزود ارزش 1 جلدی این تاریخنامه 100 سومانی بوده است و خریدارانش اکثرا علمان تاجیک و پژوهشگران خارجی می باشند. اما با گفته گلسرا هرچند این افراد می خواهند در کتابخانه خود هر 6 جلد این کتاب رو داشته باشند ولی اکثرا با خریداری جلدهای علایده اختفا میکنند. او گفت
هر کس با کدام اثرش در کار همون انتخاب میکنه، من نمیدیدم که نه همش گرفتن مثلا یک دو خود جمع فقط از 7 تا 5 گرفتن و بعدش میگه دوره استفاده در کار اوجه 6 تماشا میکنن.
در همین حال انتظار میرود در آینده 6 جلد کتاب تاریخ خلق تاجیک به زبان تاجیکی نیز نشر شود، زیرا به گفته مؤلفان رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داده است که برای ترجمه این کتاب از بنیاد خیریه خود مبلغ خواهد داد. شهلای گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی کتاب نو تاریخ تاجیکستان در 6 جلد در نشستی در شهر دوشنبه. در یک همایش دیگر در پایتخت تاجیکستان روز جمعه موضوع زبان دولتی و اقلیت‌های ملی بحث و بررسی شد. موضوع مطروحه در نشستان بوده است که ندانستن زبان دولتی تاجیکی از سوی نمایندگان اقلیت‌های ملی فعالیت آنها را در امور مدیریت یا ساختارهای دولتی تاجیکستان زیر سوال برده است. از شهر دوشنبه همکاری دیگری ما برنای قادر دخت گزارش می‌دهد.
نمایندگان اقلیت‌های ملی میگویند ندانستن زبان دولتی مانع کاری آنها در ساختارهای دولتی شده است، بناً آنها غالباً دانش و تجربه خود را در بخش خصوصی به کار میبرند. با گفته رهبران اقلیت‌های ملی تاجیکستان، ندانستن زبان دولتی در حال آنها را از عمر کشور دور کرده است که امکانات آموزش این زبان نیز محدود بوده، تمرکز به آن با تلاش‌های حفظ و رشد زبان این اقلیت‌ها در تضاد است. این نکته هم ذکر شد که مناسبت‌های ناهموار کشورهای آسیای مرکزی با وضع اقلیت‌های ملی و تلاش‌های زبان آموزی آنها تاثیر کرده است. در حالی که در زمان شوروی این کشورها برای همدیگر متخصص آماده می کردند و کتاب‌های درسی می فرستادند، اکنون اقلیت‌ها از حمایت کشورهایی که در آنها اکثریت را تشکیل می دهند محرومند. گفته می شود در تاجیکستان مکتب‌های ازبکی و در ازبکستان صف مکتب‌های تاجیکی تا رفت کمتر شده، برتری زبان دولتی اقلیت‌ها را مجبور می کند به زبان مادری خود دقت کمتر دهند. ویکتور کیم، رئیس انجمن کوریایی‌های تاجیکستان، در حاشیه همایش بخشیده به روز جهانی زبان مادری که 21 فوریه در کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان برگزار شد، بر رادیوی آزادی گفت مشکل اصلی که اقلیت‌های ملی با آن دچار می‌شوند ندانستن زبان دولتی است و دولت باید برای آموختن آن از طرف اقلیت‌ها هوسمند بوده برای این شرایط مناسب را فراهم آورد. اما نقره احمدوا، سردار شعبه کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان، میگوید دانستن زبان دولتی یکی از طلب‌های اساسی کار در ساختارهای دولتی است، اما نبودن متخصصانی که به آموزاندن زبان دولتی مشغول شوند در این سمت مشکل ایجاد کرده است و کورس‌های آموزشی پلاکی به طلبات جواب نمی‌دهند. خانم احمدوا گفت
برای تشکیل دوره‌های آموزش زبان دولتی و قاعده‌های املای زبان تاجیکی در نقشه چاره‌بینی‌های برنامه رشد به نقشه گرفته شده است که بی‌واسطه در این مسئله وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها و مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی وظیفه دار گردیدند و باید که از حساب مبلغ‌های خود در نزد اداره‌های خود با جلب متخصصان کسبی ورزیده آموزش زبان دولتی و
اما شاعر حیات نعمت سمرقندی سرزدن چنین مشکلات را به نبودن درک مسئولیت شهروندی و هموطنی ربط داده میگوید هر نفری که در همین سرزمین زندگی میکند شهروند این کشور است و باید به همه آنها صرف نظر از ملتشان مناسبت یکسان داشته باشند. حیات نعمت افسود
مسئولیت هموطنی بودن این بسیار چیز مقدس است و بسیار چیز مهم است. همین باید که هر یک شهروند قطعی نظر از اصول نسبش و نجاد ملتش داند. در اون وقت نه فقط محلگرایی، حتی ملتگرایی هم نمیشد.
در همین حال نمایندگان اقلیت‌های ملی از آن اصاری نگرانی کردند که تعداد آنها تا رفت در تاجیکستان کاهش می‌یابد و حفظ زبان مادری خود آنها به مراتب دشوار شده است. بنابر آمار رسمی 13.9% اهالی تاجیکستان را ازبکان، 0.8% را قرغیزها، 0.5% را روسها، 0.2% را ترکمنها تشکیل می‌دهند. همزمان 15 جمعیت و انجمن اقلیت‌های ملی از جمله ارمنها، باشقرتها، گرجیها، داغستانیها، کره‌ایگیها، قزاقها، قلوخها، قرغیزها، آذربایجانیها، اسیتینیها، روس‌ها، تاتارها و اویغورها فعالیت میکنند. برنامه قادر دخت، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلات نمایندگان اقلیت‌های ملی که با زبان دولتی تاجیکستان خوب آشنا نیستند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. تلویزیون های مستقل تاجیکستان از آن اظهار ناراحتی دارند که در جریان تطبیق برنامه دولتی پخش رقمی در حاشیه قرار گرفتند. این مطلب در جلسه اولی گروه کاری بیان شد که به خاطر وارد کردن تغییر لوح‌ها به برنامه دولتی گزارش به پخش رقمی در کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان برگزار شد. چرا تلویزیون های مستقل در حاشیه برنامه دولتی ماندند؟ از همکارمان در شهر دوشنبه فرهادی میلاد میشنویم.
زینت الله اسماعیلوف مدیر تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان و رئیس انجمن رادیو و تلویزیون های مستقل تاجیکستان به رادیو آزادی گفت در این برنامه منفعت تلویزیون های مستقل به نظر گرفته نشده است و آنها را به سرنوشتی انتظار است و افزود از لحاظ حقوقی هم زمینه فعالیت تلویزیون های مستقل در حالت گذشتن به پخش رقمی معین نشده است.
ما کمیته مراجعه نکردیم، اونجا فقط در برنامه در برای 5 شبکه 4 شبکه دولتی و شبکه منتقوی دولتی گفت. اگر ما باید مراجعه کنیم، ما چکا کنیم؟ مگم اونا میدونیم، معلوم نیست چی.
اما صمد حکمتوف، معاون رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان و نیز عضو گروه کاری بر رادیو آزادی، نگرانی های تلویزیون های مستقل را به پایه خوانده گفت، برنامه خاص یگان تلویزیون قبل از همه دولتی نیست و بر پایه قانون های اقتصاد بازاری عمل میکند و افزود هم رادیو و تلویزیون دولتی و هم مستقل تنها یک مکتوب به ما میکنند و خلاص.
در برابر کانال های شبکه های دولتی با جامعه سنگون شکل شده به تلیه دوکوم شرطنامه میبندن، در اساس شرطنامه وارد میشوند.
اما زینت الله اسماعیلوف میگوید برای یک ساعت پخش باید به تلرادیو کم از 20 تا 30 سومانی حق مفش پراکن را پرداخت کنند. صمد حکمتوف در جواب میگوید نرخ‌ها هنوز معلوم نشدند و آنها را اگنتی ضد انحصاری تاجیکستان پس از ختم برنامه معلوم میکند. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان 4 شبکه عمومی ملی و 3 شبکه محلی دولتی و 27 تلویزیون مستقل فعالیت میکنند. گزارش تاجیکستان به پخش رقمی تقاضای انقلاب رقمی است که در تمام جهان ادامه دارد و کشورها وابسته به توان خود در این سمت پیش میروند. اما به قول آنها در تاجیکستان این انقلاب سری فرزندان خود پیش از همه تلویزیون های مستقل را خواهد خورد. اکرام مرزایف رهبری سابق تلویزیون سومانیان که از سوی مقامات بسته شد میگوید از بس که منفعت مالیوی است کمیته رادیو و تلویزیون هم بر زیان خود کار نمیکند، امتیاز نمیدهد و تلویزیون های مستقل مجبورند درهای خود را بندند. گزارش به پخش رقمی یک برنامه عمومی جهانی است که بر اساس نقشه منطقوی پخش رقمی اتحاد بین المللی رابطه الکترونی راه اندازی شده است. این سازمان به کشورهای جهان سازشنامه منطقوی ژنو 2006 را پیشنهاد هد کرد که از سوی 119 کشور جهان به امضا رسید و تاجیکستان آن را 16 ایونی سال 2006 امضا کرده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ای ترو دا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همان جای دایمی پورتال مهمی.
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرد.
در دکانهای شهر دوشنبه شکلاتهای میان مردم معروف سنیکرز، مارس و باونتی کمچین شدند. به گفته تاجران این پیامدی بسته بودن مرز با تاجیکستان از سوی قرغیزستان همسایه است. صدات آن شکلات در گذرگاه‌های مرزی باز ماندند. در همین حال به اطلاع آژانس آمار تاجیکستان آمد از بسته شدن گذرگاه‌های مرزی از سوی قرغیزستان بر اثر ماجرای مرزی بیش از یک ماه پیش، صادرات مال و کالا از قرغیزستان به تاجیکستان یک بار به سطح پایین‌تر پوینترینش رسید. گزارش عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این موضوع.
پس از یک ماهی بسته شدن مرز قرغیزستان برای تاجیکستان، تأثیر آن را اولین شده دوستداران شیرینی و شکلات احساس کردند. به علت درماندن باری تاجران در مرز، رفهای شکلات فروشی دکانها در تاجیکستان خالی شدند. فروشندگان و خریداران میگویند این حال بیشتر از همه کمچینی شکلات نوی سنیکرز، مرز و باونتی مشاهده می شود. امیر شاکیروف یکی از تاجران عمده فروش انواع شکلات در نزدیکی وکزل راه آهن دوشنبه در صحبت به رادیوی آزادی روز 21 فوریه گفت سبب اصلی کمچین شدن یک زمره محصولات با بسته بودن مرز کشوری همسایه بستگی دارد.
سلام احتمال برو آم من تاوجه شدنم باشم در کلستان تاوجه ها نمیاد مستقل بشن
جناب شاکیروف می افزاید اکثرا این سه شکلات در کشور مجارستان استحصال شده با گذشتن چندین مرز از طریق قلمرو قرغیزستان به تاجیکستان وارد می شد. ضمناً گشت و گذار ما در رسته های یک لخت فروشان محصولات خوراکواری در دوشنبه ثابت کرد که مرزبندی قرغیزستان نه تنها باعث کمچین شدن یک چند نوع شکلات در کشور بلکه دیگر محصولات نیز شده است. مجید ناصروف مالک یک دکان یک لخت فروشی دیگر در این رابطه گفت در همین حال مسئولان کمیته گمرک تاجیکستان میگویند از روز 11 ژانویه پس از مناقشه مرزی در اسفره از قرغیزستان به کشور یگان ماشینی حامل کالا وارد نشده است. نورالله صاحبوف یک مسئول کمیته گمرک تاجیکستان در صحبت به رادیوی آزادی در این رابطه گفت
یگان واردات نشده است. برای میزم من پرسیدم میگه بچه یگان واردات نشده به خاطری که ماشین قرغیزی از همون چیزی همین چیزی نماینده امریکا بوده چی رو گذاشته بوده تا دیگه یگان شما دیگه نیست آمد یگان چی وارد نشده یگان محصولات و این نادرست آزی همین خیلی گفتشی این دفتر سر خودتا میدهید که نصیب باشه ممکن همین افراد ممکن وقت نکنید.
در همین حال به اطلاع آژانسی آمار تاجیکستان صادرات مال و کالا از قرغیزستان به تاجیکستان در یک ماه گذشته یک بار 88.9% پایین رفته همگی 1,112,000 دلار را تشکیل کرده است. بعد از مشکل ایجاد کردن ازبکستان برای انتقال محصولات به تاجیکستان اهمیت ترانزیتی قرغیزستان برای کشور خیلی زیاد شده بود. با گفته خدمات ضد انحصاری تاجیکستان 41.4% محصولات نفتیش را نیز محض از قرغیزستان وارد میکرد. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
کمچین شدن شکلات‌های میان مرد و معروف در دکان‌های تاجیکستان پیامد بسته بودن مرزهای پس بسته شدن گذرگاه‌های مرزی از سوی قرغیزستانی همسایه. تا انجام بازی‌های زمستانه المپیک در شهر سوچی روسیه دو روز دیگر باقی مانده است. در این بازی‌ها کدام کشورها پیشرفتند از شانه ورزش آزادی نرزالله لطیف می‌شنویم.
در بازی های 22 زمستانه المپی در سوچی از روی جنبست 13 روزی مسابقات در حساب عمومی دسته‌ای منتخب نروژیا مثل پیشین در جای اول است. ورزشکاران نروژیا در این مدت همگی 21 مدال از آن جمله 10 نشان طلا به دست آوردند. منتخب ایالات متحده آمریکا با کسب 25 مدال من جمله 8 نشان طلا به جای دوم برآمد. تیمی آلمان با کسب 16 مدال از آن جمله 8 نشان طلا در مقام سوم قرار دارد. دسته روسیه میزبانی بازی ها که 23 مدال از آن جمله 7 نشان طلا دارد در مقام چهارم می باشد. در المپیاده سوچی از تاجیکستان تنها یک ورزشگر علیشر قدرتف شرکت می کند. وی در مسابقه لیژرانی کوهی در نوی سلالم که روز شنبه 22 فوریه برپا می گردد وارد رقابت می شود. عبادالله قربانوف رئیس سازمان نمودهای زمستانه ورزش تاجیکستان که مربی علیشر قدرتف می باشد در همین حال همراه شاگردش در سوچی قرار دارد. وی زمین صحبت با رادیوی آزادی گفت
ما هر سهر با همراه شاگردمون با موقع لیژرانی آمده در دوام 2 ساعت مشقه لیژرانی رو می آموزونیم. علاقه شاگرد در این دوام 20 روز این نمودهای لیژرانی رو از خود کرده است.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته رفشنی کلوب بر تیم ریگر تدازی ترسونزاده با حساب 1-0 غلبه کرد. این بازی سنجیشی در شهر دوشنبه در دایره آمادگی رفشن با بازی های دوره گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد. تیم رفشن شب 22 فوریه به عمان سفر خواهد کرد. رفشن قهرمان دو کرته تاجیکستان در دور اولی سبقت گروهی ا روز 25 فوریه در شهر مسقط با تیم سوویک قهرمان سه کرته عمان وارد رقابت می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش هم تقدیم شد و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.